أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. تقديم بپیشگاه ملكوتيه آقا و مولامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، ارواح نافداه، و جهت عرض تسلیت به ساحت مقدسشون دلها رو متوجه اون حضرت کنیم و همه با هم صلواتی مرحمت بفرمایید. و با کتاب و دفتر و درس و بحث هم این جنس مطالب روشن نمیشه. و تعابیر دیگری که رسول خدا در مورد حضرت زهرا دارن، رفتارهایی که داشتن، همه اینها تعابیر و رفتارهای منحصر به فردی بوده و برای ما کاشفیت داره، کاشف از عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی ما اگر این معانی رو درست نتونیم فهم کنیم، اما یک پیام قطعی و روشن برای ما داره و اون این که این وجود خیلی عظمت داشت، اینقدر عظمت داره که در کتب اهل سنت هم نقل شده، در کتب شیعه هم نقل شده، راوی این جریان هم عایشه است، در سنن نسائی، در سنن ترمذی اینها همه نقل کردن که هرگاه حضرت زهرا وارد منزل پیغمبر می شد، رسول خدا تمام قد به احترام می ایستاد. صحبت از یک بار و دو بار نیست، بلکه کلما دخلت علیه است. هرگاه زهرا وارد می شد بر منزل پیغمبر، رسول خدا تمام قد قیام می کرد و احترام می کرد، نه اینکه فقط در جای خودش می ایستاد، بلکه به استقبال می رفت، دست حضرت زهرا رو می گرفت، او را می بوسید و فاطمه سلام الله علیها رو در جای خودش می نشاند. اجلسها مجلسه، می آورد فاطمه را در جای خودش می نشاند و خودش کنار می نشست. خب این رفتار رو کدام عقل می تونه تحلیل کنه؟ این رفتار آیا یک رفتار ساده پدر با دخترش میتونه باشه؟ هیچ پدری با دخترش اینجور نیست، کمان که رسول خدا دختران دیگری هم داشتن و چنین رفتاری ازشون گزارش نشده. اما عایشه میگه ما میدیدیم فقط این فاطمه است که هرگاه وارد میشه رسول خدا تمام قد قیام میکنه، به استقبال میره، او رو میبوسه، میاره در جای خودش می نشونه. و این فاطمه بود که رسول خدا فرمود ثمرت و فؤادی نور و عینی روحی التی بین جنبی. فاطمه میوه قلب منه، فاطمه نور دیده منه، فاطمه جان منه. اینها تعابیر خاصی هستش که از رسول خدا صلوات الله علیه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها صادر شده. حالا این وجود با عظمت که سلام علیکم دریافت ما از این روایات همین مقدار میتونه باشه که وجودی است با عظمت، اما دیگه اینکه چه سری در این وجود نهفته است او رو ما درک نمیکنیم. اما همین وجود با عظمتی که این همه مورد تعظیم و تکریم رسول خداست، مورد تعظیم امیرالمؤمنینه و بعد هم مورد تعظیم حضرات معصومین، شما میبینید یک مبانی خاصی هم داره. مثلا از او سوال میکنن سعادت زن در چیست؟ ایشون میفرمایند سعادت زن این است که هیچ مردی را نبیند و هیچ مردی هم او را نبیند. این شخصیت با اون عظمت، با این مبنای فکری، چه میشه که بعد از رحلت رسول خدا در کوچه های مدینه میدوه و فریاد میزنه و طلب یاری میکنه؟ او یک زن معمولی نیست که ما بگیم یک بانویست، نگران همسرشه، دلش برای پدرش تنگ شده. لذا وقتی از حضرت سوال میکنن فاطمه تو چه مشکلی داری؟ در چه حالی هستی؟ چطور صبح کردی؟ پاسخی که حضرت زهرا میده هیچ موقع پاسخهاشون شخصی نیست. نمیگه پدرم از دنیا رفت، همسرم رو حقش رو غصب کردن. بلکه پاسخی که میده با یک افق معنوی خاص هست. میفهمد فقدن نبی، نبی از میان ما رفت. فقدن نبی، نمیگه پدرم، فقدن نبی. و ظلم الوسی، نمیگه همسرم مورد ظلم قرار گرفت، میگه وسی پیغمبر. این علی رو ببینید چه مظلومیتی پیدا کرده. ظلم الوسی، این دغدغه حضرت زهرا. اون وقت اینکه چرا حضرت زهرا این طور آشکار و علنی قیام میکنه و فریادهایی میزنه که در دل تاریخ ثبت میشه و علارغم همه تلاشهایی که برای سانسور این وقایع صورت میگیره، اما این حقایق به گوش ما بعد از 14 قرن میرسه. دلیلش این هست که ما در میان تعالیم اسلام، احکامی که از جانب خدا برای ما آمده، آیات قرآن، مجموعه معارف و اعتقادات و در یک کلمه همه تعالیم اسلام، اینها رو وقتی که کنار هم بچینیم بخوایم بگیم در میان اینها کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار هست، پاسخ این هستش که با توجه به تعابیر قرآن ما میرسیم به موردی که فقط در مورد اون قرآن تعبیر میکنه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. یعنی همه احکام، همه قرآن رو شما در نظر بگیرید، هیچ جا چنین تعبیری نیست. روز یأس کفار. هیچ جا ما در قرآن سراغ نداریم که خدا به پیغمبر اینجوری تأکید کرده باشه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، برو بگو. اونم کی؟ 2 ماه 70 روز مونده به رحلت پیغمبر، 18 ذی‌حجه سال 10 هجری. حدود 2 ماه مونده، 2 ماه 70 روز. خب این حرف یعنی چی؟ خب یکی میگه حالا 2 ماه مونده که مونده، نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که پیغمبر همه آیات رو گفت. عجیبه دیگه، خدایا تا به حال هر چی به این پیغمبر گفتی رفت به مردم گفت، هر چه احکام بود، هر چه دستورات بود، هر چه معارف بود، هر چی بود رفت گفت. حالا آخر کاری چرا میگی بلغ؟ او که همیشه گفت، خب اینم میگه. این علامت اهمیتشه، این تأکید ویژه این قضیه است. این با بقیه فرق داره. بلغ ما انزل الیک من ربک، من ربک. مگه سایر احکام از جانب خدا نبود؟ همش از جانب خدا بود. این چیه که اینجوری تأکید میشه من ربک؟ این تأکید ویژه است. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. ای پیغمبر این رو نگی اصلا رسالت خدا رو به جا نیاوردی. عجب. بعد از اینکه نماز رو یاد مردم داد، بعد از اینکه روزه رو آموزش داد، بعد از اینکه خمس و زکات و حج و امر معروف نهی از منکر همه رو گفت، خب نهایت شما میتونی بگی آقا از 100 رکن در دین، ای پیغمبر این یه دونه رو نگی 99 تاشو گفتی، یکیش رو زمین مونده. میگه نه، اینو نگی اصلا همه رو نگفتی. فما بلغت رسالته، اصلا رسالتش رو به جا نیاوردی. فإن لم تفعل فما ب... نداریم ما در قرآن مجید، عزیزان ملاحظه کنن اگر موردی داشتن بفرمایند، ما نداریم در قرآن چنین موردی، چنین وضعیت مشابهی که فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر نگویی اصلا رسالت او رو به جا نیاوردی. ما نداریم چنین چیزی. این فقط در مسئله امامت هست، فقط در مسئله ولایت هست. به همین جهت هستش که در همین مسئله حساس و کلیدی که رکن هست میفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تازه کفار ناامید شدن، در حالی که شاید به عقل ناقص و نارس ما بود میگفتیم موقعی که آیات جهاد نازل میشه باید کفار ناامید بشن. میگه نه، الان نماز بود، روزه بود، حج بود، خمس بود، زکات بود، جهاد بود، امر معروف نهی از منکر، همه اینها بود، اما دستتون در دست ولی نبود. حالا که دستتون رفت در دست ولی، حالا که پشت سر علی قرار گرفتید، حالا دیگه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این رکن، حالا این یه اشاره به آیاتش بود، روایاتش بماند، فرصتمون محدوده. سلام علیکم ورحمت الله. روایاتش رو هم برید نگاه کنید، تأکیدات فراوان و شداد و قلازی که رو همین مسئله ولایت و حاکمیت هست. و انشاءالله ما اگر به سمت تمدن اسلامی هم میخواییم حرکت کنیم، مهمترین رکن تمدن اسلامی خب مسئله حکومت دیگه. حکومتش به چه شکل باید باشه؟ به صورت دموکراسی باشه؟ دموکراسی که گندش در دنیا امروز در اومده، یک جانور کثیف نجسی مثل ترامپ از صندوق دموکراسی میاد بیرون. همه نقدهای دموکراسی رو بذارید یه طرف، این خروجیش رو بگیرید دیگه، خیلی راحت تکلیف روشن میشه دیگه. خروجی دموکراسی اینه. خب پس در تمدن اسلامی شکل حکومت چجوری باشه؟ نظام، نظام امامت و امت، اینه. حالا این رکن اصلی و اصیل رو جریانی که جریان نفاق هست میخواد به هم بزنه. افرادی که میخوان با این رکن در بیفتن آدم های عادی نیستن، کافر نیستن، از اون طرف نیومدن که راحت تکلیفشون روشن کنیم بندازیمشون اونور. اینها سابقه داران هستند، اینها کسانی هستند که سالهای سال کنار پیغمبر بودن. حالا کنار پیغمبر چه میکردن بماند، ولی بالاخره کنار پیغمبر بودن، هر کاری میکردن کنار پیغمبر بودن. صحابی پیغمبر بودن. شما میخوای بگی قدیر، میگه آقا ما خودمون در قدیر حضور داشتیم، یک، و قدیر رو اصلا روایت کردیم خودمون دیگه، بیش از این شما چی میخواید بگید؟ ما راویان حدیث قدیر هستیم. حالا شما میخواید به راویان حدیث قدیر بری سند قدیر اثبات کنی؟ شما برید ملاحظه کنید ابقات الانوار مرحوم میرحامت حسین، برید ملاحظه کنید القدیر علامه امینی جلد یک، اونجا وقتی راویان حدیث قدیر رو میشماره که بیش از 100 راوی داره، راویان که در صحنه حاضر بودن بیش از 100 راوی هستن، اینها رو که شما نگاه میکنید نفرات اول، دوم، سوم همون کسانی هستن که سقیفه رو درست کردن، یعنی همون معماران سقیفه راویان قدیر هستن. خیلی عجیب. حالا شما به اینها چی میخوای بگی؟ اینا جریان نفاقند. مجموع این مطالب رو کنار هم باید بذاریم. حضرت زهرا با اون عظمت که یه اشاره کردیم به تعابیر رسول خدا و رفتار رسول خدا، حضرت زهرا با اون مبنای فکری که میگه سعادت زن اینه که هیچ مردی او را نبینه، او هم هیچ مردی را نبینه، یک مرتبه چی میشه که میاد وسط کوچه های مدینه شروع میکنه فریاد زدن؟ به خاطر اینکه میبینه اصلی ترین رکن دین که مسئله امامت باشه، توسط یک جریان گردن کلفت، توسط یک جریان دانه درشت، کسی نمیتونست مقابل اینها قد علم کنه، کسی نمیتونست مقابل اینها حرفی بزنه. هر کس می‌خواست با اینا حرفی بزنه پرتش می‌کردن کنار. برو کنار، ما صحابی پیغمبر بودیم، ما تو جنگ با پیغمبر بودیم، تو روایت پیغمبر رو به گوشت رسوندن، من خودم سمعت رسول الله میگم، خودم بودم، خودم شنیدم، دیدم که فرمود. خب کی میتونست با اینا در بیفته؟ امیرالمومنین که ترور شخصیت شده بود، خودش یک طرف دعوا شده بود، مثل سلمان و ابوذر هم که کاری ازشون بر نمی اومد. سلمانو میگفتن تو اصلا سابقت معلوم نیست چی بودی، عجم هستی، از کجا اومدی؟ فقط یک فاطمه باقی میموند. تنها کسی که میتونست مقابل اینها قد علم کنه و پرده نفاق رو از جلوی چهره کریه اینها کنار بزنه، حضرت زهرا سلام الله علیها بود. فقط او میتونست، غیر از او هیچ کس نمیتونست. هر کس میرفت جلو خوردش میکرد. البته یه جمله ما داریم، گاهی میگیم که اگر میخوای این کارو کنی باید از رو جنازه من رد بشی. اینو ما به شوخی میگیم، ولی حضرت زهرا عملا این کار رو کرد. به اینها گفت اگر میخواهید دستتون به خلافت برسه از رو جنازه فاطمه باید رد بشی. و البته اینها هم از رو جنازهش رد شدن. ولی ننگ عدم مشروعیت رو حضرت زهرا با خون مبارک و مطهر خودش به پیشانی دستگاه خلافت تا قیام حضرت حجت زد. هر منصفی بیاد صفحات تاریخ اسلام رو ورق بزنه، روایاتی که مال فضائل حضرت زهراست روایاتی نیستش که طرق منحصر به فردش مال شیعه باشه. اینکه فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه هست، بخاری سه بار این رو در صحیحش نقل کرده، سه بار این رو نقل کرده. کتب اصلی اهل سنت مشهون از این روایات و فضائله. این حضرت زهرا هر کس بیاد ورق بزنه اون وقت براش این سوال پیش میاد، خب حالا این فاطمه با این عظمت، با این موقعیت، حداقل بگید قبرش کجاست؟ یه سوال خیلی ساده که برای هر منصفی در تاریخ اسلام باقی میمونه. قبر این کجاست؟ این مگه دختر پیغمبر نبود؟ این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها از همه داراییش و از همه سرمایش در مسیر دفاع از خط امامت استفاده کرد. عرضم تمام. دو سه جمله عرض توسل کنم از اتای ماندگاری تشفا بردن، وقت شریفشون رو تسطیع نکنیم، انشاءالله هممون استفاده کنیم. اون چه که ما از حضرت زهرا می آموزیم و همین عرض روزه و توسل من باشه، اون چه که از ایشون می آموزیم و این رو ما باید به همه سابق داران دفاع از دین یادآوری کنیم، رزمندگان دفاع مقدس، کسانی که از انقلاب در مقطعی دفاع کردند. مبادا کسی بگه آقا ما دیگه دینمون رو ادا کردیم دیگه بریم، حضرت زهرا سلام الله علیها به ما می آموزد که تا نفس آخر باید پای دین وایسی. شما نگاه کن وقتی پشت در حضرت زهرا سلام الله علیها از حال میره، شاید هر کس دیگری بود میگفت دیگه ما کارمون رو انجام دادیم دیگه، این اولین جاش بود. اما وقتی پشت در از حال میره، فزه میگه حضرت زهرا به هوش آمد، به من گفت فزه علی کجاست؟ گفتم خانم علی رو بردند. نفرمود خب پس من هم برم در بستر، احتیاج به معالجه دارم، چون مجروح شده بود دیگه. اومدن یه عده‌ای گفتن آقا خونه های مدینه در نداشت، پرده بود. خدا رحمت کنه مرحوم استاد جعفر مرتضی عاملی که چند ماه پیش از دنیا رفت، ایشون گفت نه اینجور نبود، مدینه درهای بزرگ چوبی قطوری داشت، درهای سنگینی داشت، این درها میخای بلندی داشت، نمونه های تاریخیش رو آورده و اثبات کرده. نه خیر، در خیلی سنگین بود و اون نانجیب هم خیلی محکم به در زد. فزه میگه خانوم از حال رفت. وقتی به هوش آمد گفت فزه علی کجاست؟ گفتم خانوم علی رو بردن مسجد. نگفت من باید برم استراحت کنم معالجه بشم، فزه کمکم کن. یه بانوی 18 ساله احتیاج به کمک داره، فز کمکم کن بریم. این یک مورد بود. مورد بعدی تو کوچه بود. وقتی وارد کوچه شد اون صحنه رو دید، امیرالمومنین رو بدون عمامه با پای برهنه دارن تو کوچه مدینه میکشونن، دست انداخت به اون شال کمر امیرالمومنین. اینجاست که مدهای ما میگن دنبال حیدر میدوید، از سینه اش خون میچکید، مال اینجا هاست. دست انداخت شال کمر امیرالمومنین در حالی که خودش مجروحه، در حالی که خودش خون از بدن متحرش داره میره. تا من فاطمه زنده ام ولو با بدن مجروح نمیذارم علی رو ببرید. نانجیب ها دیدن دارن رسوا میشن، دارن آبروشون رو از دست میدن. یه نگاهی کرد به قنفذ، چرا دست فاطمه رو کوتاه نمی کنی؟ اینجا هم بار دوم بود که فاطمه به زمین خورد، امیرالمومنین رو بردن. باز فزده میگه وقتی رفتم کمک کردم به خانوم، گفت کمکم کن بریم مسجد. نگفت من وظیفم رو انجام دادم، نگفت من رسالتم تمام شد. تا آخر و آخریشم عرض کنم و دیگه منبر رو تحویل بدم، آخریشم این بود که حتی از غسل دادنش، حتی از کفن کردنش، حتی از قبر مبارکش استفاده کرد. علی جان غسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل، بذار تا قیام قیامت این داغ به پیشانی دستگاه خلافت بمونه که دختر پیغمبر رو چرا شبانه غسل کردن، چرا شبانه 3-4 نفر غریبانه و مظلومانه تشییع کردن و بدن مطهرش رو به خاک سپردن. یا حسینمونم بگیم و تحویل بدیم. یه 4-5 نفر برای تشییع رفتن دیگه، اما بمیرم برات حسین جان ملقن سلاسن بلا غسلن ولا کفن. یا فاطمت الزهرا یا بنت رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتنا